درس 179 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برای خیار تأخیر 4 شرط ذکر کردن که این شروط 4 مقبول بود. شرط 5 را مرحوم ابن ادریس اضافه کرده و علامه در تحریر بیان کرده که شاید این شرط 5 به شرط 4 برگردد. 4 شرط از شروط 4 این بود که شرط تأخیر نشده باشد. اگر شرط تأخیر ثمن شده باشد دیگه خیار تأخیر نیست. اون 5 شرط این است که اگر طرفین یا احد و طرفین خیار داشته باشد دیگر جا برای خیار تأخیر نیست. این سخن را مرحوم شیخ نپذیرفت، فرمود به این که وجهی برای این شرط 5 نیست مگر این کسی ادعای انصراف کند که نصوص از این صورت منصرف است که این انصراف وجهی ندارد، و مگر این که تمسک کند به وجوهی که مرحوم علامه در تذکره ذکر کرد. اون وجوهی که مرحوم علامه در تذکره ذکر کرد این است که اگر طرفین یا احد و طرفین خیار داشته باشند احکام خیار جاری است. احکام خیار از اینجا شروع می شود که در زمان خیار تسلیم مبی واجب نیست، اولا تسلیم ثمن واجب نیست، ثانیا اگر بایع مبی را تسلیم کرد در این صورت هم تسلیم ثمن واجب نیست، و اگر چونچه احد الطرفین تسلیم کردن می توانند استرداد کنند. چون چنین چیزی مطرح است بنابراین اگر کسی خیار داشت میتواند ثمن را تعدیه نکند، و چون میتواند ثمن را تعدیه نکند اون طرف دیگر از تأخیر ثمن نمیتواند گله داشته باشد. پس یکی از شرایط خیار تأخیر این است که طرفین یا احد و طرفین خیار نداشته باشند، زیرا اگر خیار داشته باشند تسلیم واجب نیست، تأخیر جایز است، طرف مقابل حق فصل ندارد. این اشاره توجیه مرحوم علامه است در تذکره. مرحوم شیخ رضوان الله علیه نپذیرفتند، اشکال کردند، و مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیه اشکال مرحوم شیخ رو رد کردن که این در نوبت‌های قبل گذشت. رسیدیم به فرمایش مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای خویی یه نقدی دارن به فرمایش استادش مرحوم آقای نائینی. می‌فرما این که شیخ بودن استاد مرحوم آقای نائینی فرمودن به این که سخن مرحوم شیخ صائب نیست، برای این که در زمانه خیار حق با علامه است، تسلیم واجب نیست، این سخن ناصواب است. چرا؟ زیرا در زمان خیار طرفین مالکن، یعنی مبی ملک تلق مشتری شد و ثمن ملک تلق بایه. خب ادای ملک مالک واجب است و تصرف در او غصب است. چرا تسلیم مبی واجب نباشد بر بایه؟ چرا تسلیم ثمن واجب نباشد بر مشتری؟ با اینکه مبی مال مشتری شد و ثمن مال بایه. این وجهی نداره. ما نمیخوام از عفو بالعقود استفاده کنیم. حقیقت عقد این رو اقتضا میکند که مسمن ملک مشتری بشود و ثمن ملک بایه. وقتی ملک شد احکام عامه ملکیت جاری است، و اون این است که ملک هر کسی رو باید بهش داد، نباید او رو نگه داشت و نباید تصرف کرد در اون. همین این نقد مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه نسبت به استادش مرحوم آقای رضوان الله علیه ما وارد نیست، برای اینکه ملکیت درست است که ملکیت آمده، ملکیت مستقر آمده. ملکیت مستقر هم است، ملکیت متزلزل نیست. لکه این ملکیت از طریق ارث و امثال ارث نیست، یک ملکیت متقابل است که گاهی لزوم حقی دارد، گاهی جواز حقی. در مسئله نکاح لزومش حکمی است و نه حقی، لذا نمیتوانند همینطور فسخ کنند، اقاله کنند، باید شرایط خاص خودش داشته باشه. لکه در جریان بیع لزومش لزوم حقی است، اگر چون چه طرفین خواستن این معامله رو اقاله کنن به هم بزنن میتونن. درست است که عقد واجب الوفاست، لکن وجوبش وجوب حقی است و چون وجوبش وجوب حقی است به ید من بهی عقدت العقد است. اگر طرفین خواستن وفا میکنن، طرفین خواستن نقض میکنن، این بهش من اقاله. بنابراین ملکیت یه وقت است که روی ارث است، خب ملک تلق کسی است باید بوداد. یه وقت است روی تملیک عقدی است و این عقد هم لازم است و لزومش هم حقی است. می توانند طرفین با ترازی طرفین به هم بزنند و اگر خیار داشتن جواز حقی دارد نه جواز حکمی. جواز حکمی در عقد هبه و امثال هبه است. اگه کسی مالی رو به دیگری هبه کرد میتواند استرداد کند، این جوازش حقی است، بلکه شارع مقدس عقد هبه را عقد جایز کرد. لکن شارع مقدس به طبع عقد بیع را عقد لازم کرده، ولی در مواضع خیار همین عقد را جایز کرده است حقا نه حکمن که نتونن به هم بزنن. پس بنابراین وقتی عهدهما یا کلاهما خیار داشته باشند، در زمان خیار این عقد که مملک بود جائز می شود به جواز حقی نه جواز حکمی. وقتی جواز حقی شد، یعنی طرفین می توانند اصل معامله را که سبب تملیک است به هم بزنند. وقتی درباره اصل معامله میتوانن به هم بزنن و هنوز دارن تصمیم میگیرن، فکر میکنن که تصمیم میگیرن، خب تسلیم و تسلم که از فروعات همین عقد است، آثار این عقد است، چگونه واجب باشه؟ خب حق و برامه علامه است دیگر. اگر این معامله خیاری است و طرفین حق دارن مشورت کنن، متعالیه کنن، فکر کنن که آیا به این عقد ملتزم بشون یا اصل عقد رو به هم بزنن، به چه مناسبت تسلیم واجب باشه؟ مشتری که این رو ارث نبرده که، بایه هم که سمن رو ارث نبرده که، بایه و مشتری به وسیله عقد مالک شدن و این عقد الان لرزان است. منشأ تملیک و تملک هم همین عقده و همین عقد الان جایز است به جواز حقی و طرفین مجازن که یه مدت فکر کنن، مشورت کنن که آیا با هم بزنن یا نه. خب حق با الله هست دیگر. بنابراین بیان مرحوم آقای نائینی تام است در تأیید تذکره علامه و اشکال مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه وجبین نسبت به استادشون وارد نیست. در تأیید این مطلب میتوان از این نکته استفاده کرد که درست از خیار تأخیر تعبدی است، نظیر خیار مجلس، نظیر خیار حیوان، ولی خیار یه امر تعبدی نیست. خیار حقیقت شرعی ندارد، خیار حقیقت متشرعی ندارد، خیار یه امر عرفی بنای عقلاست. این امر که امر عرفی است به بنای عقلاست، به شارع تأسیس نکرده بلکه امضا کرده، گاهی در بعضی از موارد شارع تعبدن می‌فرماید خیار که یه حق عقلایی است و معناش پیش عقلا روشن است، در صورت مجلس به عنوان مجلس ثابت است، به عنوان خیار حیوان ثابت است، به عنوان خیار تأخیر ثابت است، چه این که در خیار رؤیه، خیار عیب، خیار قبل، خیار شرط هم ثابت است. اون چی که تعبد است این است که شارع مقدس فرماید که همین خیاری که معناش معلوم است، یه امر حقی است و حکمش روشن است، این را من در مورد مجلس و خیار حیوان و خیار تأخیر جعل کردم تعبدا. این معناش بود. اثبات این امر در این موارد یاد شده تعبدی است، نه اصل خیار. وقتی اصل خیار تعبدی نشد، ما این مبنای اغلا ببینیم که اغلا از خیار چی میفهمن. اغلا خیار حق میدونن، میگن در زمان خیار طرفین حق مشورت و مطالعه و فکر دارن که اصل عقد رو به هم بزنن یا نه. اگر اصل عقد رو به هم زدن که تسلیم و تسلم رخت برمی‌بندن، اگر اصل عقد رو امضا کردن تسلیم و تسلم میشه واجب. بنابراین درست است که خیار تأخیر یه امر تعبدی است، اما نظیر خیار مجلس، نظیر خیار حیوان، جعلش در اینجا تعبدی است. نه تفسیر خیار تعبدی باشد، نه تبیین خیار تعبدی باشد. تعبدی از این جهت در کار نیست. صاحب خیار محق مشورت و مطالعه دارد. این میمونه. شرط دیگری که برخی ها اضافه کردن، گفتن به این که، یا بچه دیگری که اضافه کردن، گفتن به این که اگر چونچه بایع خیار داشته باشد، وجهی برای خیار تأخیر نیست. چرا؟ برای اینکه خیار تأخیر برای تدارک ضرر فروشنده است. فروشنده کالایی را فروخت، ثمن رو نگرفت، تا 3 روزم صبر کرد، بعد از 3 روز اگر صبر بکند متضرر می‌شود. خیار تأخیر برای تدارک ضرر بایع است، و تضرر بایع هم از وجوه یاد شده در بحث‌های قبل بود. برای اینکه مثمر را تملیک کرد، نمی‌تواند از عین مثمر، نمی‌تواند از درآمد مثمر استفاده کند. ثمن را مالک شد، ولی ثمن همچنان در دست مشتری است. فروشنده که مالک ثمن شد، نه از عین ثمن، نه از منافع ثمن، نه مایه متصل و منفصل، نمیتونه استفاده کنه. خطر دیگری که فروشنده را تهدید میکند این است که این مبیع قبل القبض است. بر اساس قاعده فقهی کل مبیع ان تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، اگر این مبیع تلف بشه خسارتش رو بایع ضامن است. پس فضای ضرر بایع است. برای تدارک ضرر بایع خیار تأخیر جلب شده. این اشاره بحث بود که مکرر ذکر کردم. میفرمایم پس خیار تأخیر برای تأمین ضرر، جبران ضرر بایع است. خب بایع اگر خیار داشته باشد، ضرر خودشو از راه دیگه دفع میکنند دیگه نیازی به خیار تأخیر نیست. پس در صورتی که بایع خیار دیگر داشته باشد، جا برای خیار تأخیر نیست. این استدلالم لا تمام است، برای اینکه درست است که حکمت خیار تأخیر این است. درست است که برخی از نکات خیار تأخیر که ما میفهمیم این است، اما مگر در نص به یک همچین نکته اشاره شده؟ مگر شعار مقدس از باب لا علاجی و منحصر شدن چاره خیار تأخیر رو جعل کرده؟ یا شما به زعم خودتون رو خیال بکنید یه خیار رو شعار مقدس جعل کرده؟ البته در فضایی که بایع متضرر می شود. این نکات هم که گفتید درست است، اما اینا علت بود که شعار جعل کرد؟ برای اینکه راه منحصر بود شارعی رو جعل کرد، یا نه این روایات صحیح هم هست؟ از حضرت سوال میکنن کسی کالایی رو خریده، به فروشنده گفته که اجی او که به ثمن، من پول میارم. رفت که رفت، مدتی نیامد. حضرت فرمود تا فروشنده تا 3 روز صبر میکند بعد اختیار دارد. خب اینو که در چون چاره منحصر بود، حضرت هم استفسار نکرده که آیا فروشنده خیار دیگر دارد یا خیار دیگر ندارد. اینا نیست. ما از کجا بفهمیم که این تنها علت جعل خیار تأخیر است؟ پس این هم ناتمام است.
انصراف
انصراف منشأش کثرت استعمال و امثال ذالک است، نه نکته پردازی برخی از فقها. این که میگن منصرف است برای اینکه لفظ غالبا در یه مورد استعمال میشه، حتی غلبه وجود رو تو اصول ملاحظه فرمودی گفتن منشأ انصراف نیست، این غلبه استعمال است که ظهور میده به لفظ. در این گونه از موارد که سخن از غلبه ظهور استعمار یا غلبه افراد، نه غلبه خارجی است نه غلبه استعمار است. منشأ انصراف چیست؟ منشأ انصراف، انصراف معنیش اینه که ظهور لفظ متوجه به این طرف است. خب از کجا؟ برابری بانک امر امر تعبدی است، لذا نمیشود گفت به این که در صورتی که احد طرف خیار داشته باشند خیار تأخیر نیست. گاهی هم ممکن است که خیار اون خیاری که دارن به وسیله ساقط شده باشد یا نتواند اعمال کند. اجتماع چند خیار که قبلا فرمودن ممکن است، پس نه اجتماع چند خیار محذوری دارد نه وجود خیار دیگر مانع جعل خیار جدید به نام خیار تأخیر است. خب این نیست. یکی از وجوهی که ذکر کردن این است که نه مربوط به این، نه یکی از شرایطی که ذکر کردن این است که در خیار تأخیر چون قبض و اقباض مطرح نیست، یعنی قبض و اقباض نشده، بایه مبی را قبض نکرده، ثمن مشتری ثمن را اقباض نکرده، اگر در چنین گونه موارد هست میشه خیار تأخیر جعل بود. حالا اگر بایه و مشتری یک وکیل عقد داشتن، یعنی یک کسی عاقد بود هم صیغه ایجاب را ایجاد کرد و هم صیغه قبول را، طرفین چون یکی در یک جا جمعن، اینجا برای خیار تأخیر نیست. خیار تأخیر در جایی است که بایه غیر از مشتری و مشتری غیر از بایه باشد، اما وقتی متعدد بودن جا برای خیار تأخیر نیست، واحد بودن جا برای خیار تأخیر نیست. این شرط هم ناسباب است، دلیل تام بر او نیست، برای اینکه معیار یکی از اون معیارها و امور معتبر در خیار تأخیر این بود که مبی اقباض نشه یک، ثمن هم به تمامه اقباض نشه دو. در اینجا هم ممکن است که با اینکه عاقد واحد است قبض و اقباض در کار نباشد، چون قبض و اقباض که به عهده مجری عقد نیست، قبض و اقباض به عهده مالکین است، مالک مبی شخص است، مالک ثمن شخص دیگه است. چون مالکان فرق میکنند ممکن است با اینکه عاقد واحد است ممکن است بایه مبی را نداده باشد، ثمن مشتری ثمن را نداده باشد و امثال ذالک. پس بنابراین وحدت عاقد مشکل را حل نمی کند، عمده وحدت، اگر هم بخواهد وحدت عاقد مضر باشد، اون عاقدی است که وکیل تفویضی باشد، یعنی جمیع امور را امور بایه را بایه به او واگذار کرد و همچنین جمیع امور مشتری را مشتری به او واگذار کرد، این میشه وکیل مفوض. وکیل مفوض بایه است حقیقتا، مشتری است حقیقتا، خیارم دارد، ولی عاقد محض بایه نیست، مشتری نیست، صرف مجری عقد را نمیگن بایه. لذا در مسئله خیار مجلس، خیار حیوان و امثال ذالک برای کسی که فقط در اجرای عقد سهمی دارد، بنابر اینکه مثلا عربیت لازم باشد، یک کسی که تحصیلات عربی داره او را وکیل اجرای عقد کرده، نظیر نکاح، عقد نکاح، که او فقط تنها سهمی که دارد اجرای عقد است. همین، به هر تقدیر این شرط هم اعتباری ندارد.
در خیار مجلس ما نپذیرفتیم که به اصطلاح متعاقدین واحد باشد، چون چجوری میشه که تفرق حاصل بشه؟
بالاخره از مجلس عقد، نه از طرفین، از مجلس عقد باید متفرق باشن، نه از طرفه. تا طرفه اگه باشه که فرض ندارد که دیده باشه. اگر هم وکیل، اگر وکیل در اجرای عقد باشد، صرف اجرای عقد باشد، معیار اون مالکین است که تفرق پذیرند چون متعددند. اگر وکیل مفوض باشد، بله وکیل مفوض خیار مجلس دارد، ولی معیار تفرق از مجلس عقد است نه تفرق طرفین. خب بنابراین این شرط هم چیز نیست. حالا چون روز چهارشنبه است و در دهه مبارک و پر فضیلت فجر هستیم، به جای اون روایت هایی که معمولا روزهای چهارشنبه مطرح می شد، این روایت به نورانی را از روز مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کنیم. همه بسیار از شما آقایون الحمدلله و عالمین مکه مشرف شدید، و برخی از شما آقایون هم روحانی کاروان حجید و این سمت را هم داشتید. اگر حکومت اسلامی مستقر شد و شما آقایون به عنوان روحانی کاروان حجید و از طرف حکومت اسلامی این توفیق را پیدا بکنید، باید سعی کنید که حج را اقامه کنید، نه حج بگذارید یا به دیگران دستور مناسک حج بدید. اقامه حج چیز دیگه است. ما در زیارت ائمه علیهم السلام هیچ جمله از این قبیل نداریم که اشهد انک قد اقمت الحج. اقامه حج مقدور اینها نبود، چون کار حکومتی است و کار نظام مقتدر است. اینا حج انجام دادن، وجود مبارک امام مجتبی چندین بار مکه رفته، پیاده مکه رفته و نجائبه تقاد و معه، با اینکه موکب همایونی در اختیار داشت ولی پیاده رفته. با اینکه بیش از 20 بار مکه رفتن، فقط حج انجام دادن، نه اینکه حج را اقامه کرده باشن. اقامه حج الان این همی که میبینید نظام اسلامی دارد انجام میدن، برات از مشرکین دارد و دستورات رسمی دارد و مانند دارد. وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه در اون 67 نامه نهج البلاغه، اونجا به قاسم ابن عباس که والی اون حضرت بود، استوندار حضرت بود، از طرف حضرت در مکه سمتی داشت، نامه مرقوم فرمود که من عبدالله علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین الى عامله به مکه قاسم ابن عباس، اما بعد فاقم الحج للناس، حج را اقامه کن. نه این که روحانی کاروان باش دستور حج رو بده، حج را اقامه کن. یکی از بهترین مظاهر اقامه حج توجه به حجة الوداع وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. حجة الوداع مظاهر نورانی داشت که مهمترین بخشش رو جریان قدیر تعیین میکند، که دیگه کفا به ذالک فخرا که ولایت علی ابن ابی طالب و اهل بیتش رو سلام الله علیه حجم اونجا بیان کرد. اما خود حضرت در حجة الوداع وقتی وارد منا شدن، چون مستحب بس امیر الحاج در چند جا سخنرانی کند نه مسئله بگوید، و خود است امیرم که دستور داد حج را اقامه کنید، فرمود اجلس للناس فی الاسرین. اسرین یعنی دو طرف روز، مثل که میگن لیل و نهار را تقلیب میکنن میگن لیلن یا نهارین، شمس و قمر را تقلیب میکنن میگن قمرین یا شمسین. این هم صبح و عصر که بهترین وقت است در منطقه حجاز که هوا خنک است میگن عصرین. فرمود در بهترین فرصت روز که طرف اول است و طرف آخر، که وسطای روز در حجاز گرم است، نه در اول روز و آخر روز بشین افضل مستفتی و علم الجاهل و ذاکر العالم، با علما مناظره و گفتگو کن، سوالات و شبهات افرادی که جاهلند عالم نیستند پاسخ بده، کسانی که استفتا میکنن فتوا بده. اینا برنامه های حامد خود وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حجۃ الوداع در منا خطبه خوند این جمله را گفت. منظورم این نکته است، همین نکته است. وقتی انقلاب اسلامی شد و نظام اسلامی شد، ما باید همین کار را انجام بدیم. و اون که وجود باره پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که الا کل امر من امور الجاهلیت تحت قدمی موضوع، فبود اون رسوم کهنه، اون آداب، اون عادات جاهلی که مال جاهلیت بود، همه اینها زیر پای منه، همه اینها باطل شده است. الا کل امر من امور الجاهلیت تحت قدمش موضوع، اینو زیر پای من، همه ریزی پاک داشته. این رو هم ابن عسیر جزری در جامع احادیث نقل کرده از طریق اهل سنت، تو جوامع روایی ما هم که ارها ماشالله هست، هم شیعه نقل کردن هم سنی. بعد فرمود اون خونریزی های جاهلیت که غارتگری منشأ قاش قارت که بود، اونم بی حساب است. بعد فرمود و این ربل جاهلیت موضوع، در جاهلیت ربا بود، این ربا طلب های ربایی بود، تأخیر بود، خسارت در تأخیر بود، امثال ذلك بود، همه اینها الان زیر پای من. و اولو ربن من ربانا از او من ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب، فبود ما اول از خانواده خودمون شروع بکنیم، همه مطالبات ربوی زیر پای منه. یعنی اگر کسی مالی از دیگری قرض گرفت، اصل مال را داد، ولی سودش مونده، اون سودها همه زیر پای منه دیگه. نه اون وامده حق درخواست سود دارد، نه وامگیر موظف است به پرداخت سود. بعد فرمود اول ربایی که مربوط به خانواده ما و قریش و ولی هاشم است، من زیر پای می‌گذارم، ربای عموی رباخار من عباس است. عباس ابن عبدالمطلب از مالش خوب بودیم، ربا میکرد در جاهلیت. فرمود ما اول از خانواده خودمون شروع میکنیم. اول ربل من ربانا ربل عباس ابن عبدالمطلب فنه و موضوع تحت قدمی، اینم زیر پای منه، تمامی طلبهاش رو باید خط بکشی. این خاصیت یک نظام اسلامی است. الان همه بانک های ما باید اینچنین باشد، تمام قرض های ما باید اینچنین باشد. ما باور نکردیم یمحق الله الربا و یربی الصدقات، باور نکردیم. ما خیال میکنیم پولی رو که میدیم اگر سود نگیریم رو بهره نمیبریم. فرمود این چنین نیست، خدا ربا رو به محاق میکشاند، ممکنه چند روزی رشد بکند. الان شما میبینید این قمر در شب اول هلال است و خیلی مطلوبه، بعد شب چهاردهم که قمر کاملا در مقابل شمس است و بین شمس و قمر چیزی فاصله نیست، تمام این صفحه قمر چون مقابل آفتاب است نور میگیره به ما میگه میشه بدر. کم 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 این نورش کم بشه، شبای 27 و 28 اینا میگن ماه به محاق افتاده، نزدیکای صبح کمرنگ از طرف مشرق در میاد، تا یک لحظه میشه فضا، میتونی فضا روشن کنی، آفتاب طلوع میکنه و بسادش جمع میکنه. این میگن ماه به محاق افتاده. فرمود وضع ربا اینطوره، وضع بانک های ربا ربا به اینطوره. اینا چند روزی رشد میکنن، ترقی میکنن، بعد به محاق میفتن. یمحق الله الربا، بعد یرمی الله الصدقات. این رب و اون برجسته است. مثلا شما بینید بین قم و تهران که سفر میکنید، بعضی از منطقاش دشت است و وسیع، بعضی از منطقاش برجستگی دارد، یک کوهی دارد. اینا میگن ربوه، یعنی برجسته است. فرمود صدقه را خدا بالا میاره، یربه الله صدقه، این رو بالا میاره، اون ربا را به محاق میکشونه. اگر نظام نظام اسلامی است، ما باید طرزی زندگی کنیم، چه ملت چه دولت، باور کنیم حالا که ربا بالاخره به محاق میفته. این عقود اسلامی رو جدی بگیریم، یعنی مضاربه را، مساقات را، اینا رو که مراکز رسمی نظام امضا کرده اند، اینا رو ما جدی بگیریم، نه به صورت فاکتور، نه به صورت بازیگری، نه به صورت کاغذ بازی. اگر واقعا اقول اسلام باشد، طرفین به حرام نمی افتن و اونا هم قرض الحسنه میدن و یرب الله صدقه. اگر نظام نظام اسلامی است چه این که هست، باید همون حرف پیغمبر علیه و آله آلاق و تحت و سلا را که فرمود حالا که مکه فتح شد و حجاز زیر پوشش اسلام درآمد، کل امر من امور الجاهلیت تحت قدمی موضوع، این هم زیر پای من است. و اول ربایی که من خط بطلان رو او میکشم، ربای عموی رباخار من عباس ابن عبدالمطلب است، اول از خودمون بگذریم. حالا این امر جدی است. خیلی از موارد است، مثلا آدم دعا میکنه برای باران، مستجاب نمیشه، با اینکه گفتن دعا کنید با مستجاب میکنید، خیلی از دعاهاست که مستجاب نمیشه. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که آخر خدا فرمود ادعونی استجب لکم، خب ما دعا میکنیم چیزی رو مستجب نشه، حالا در خصوص باران نیست البته. این فرمود لعندکم تدعون من لا تعرفون، کسی رو دعا میکنه که نمیشناسید، رو به اصحابش گفته دیگه، اما شما خدا رو نمیشناسید. ما اگر باور کرده باشیم من استقوم من الله قیلا، قیل یعنی قول، از خدا راستگوتر کیه؟ فبود این بانگ های رباخار بالاخره به محاق میفتن. یمحق الله الربا، و این قرض الحسنه رشد میکنه. ما قرض الحسنه ما جدی باشد انشاءالله، و به طورت جد هم از ربا بپرهیزیم تا این نظام الهی به دست صاحب اصلیش وجود برکه ولی اصل برسد انشاءالله. الحمدلله.